مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر بر هدف آمریکا مبنی بر توقف کامل صادرات نفت ایران تاکید کرد.
به صفر اگه بخوام برسونن فکر نمی‌کنم کار آسونی باشه.
مهر ویزای ورود و خروج از ایران در پاسپورت گردشگران خارجی درج نخواهد شد.
نه تنها اینکه گذرنامه ایرانی سختی رو برای شهروندان ایرانی فراهم کرده، بلکه از اون بدتر یک مهر ورود به خاک جمهوری اسلامی برای اتباع خارجی هم دردسر شده.
پیکر محیطبان پارک ملی گلستان که توسط شکارچیان غیر مجاز به قتل رسید روز پنجشنبه تشییع شد. اگر هم که محیطبان شکارچی غیر مجاز را میکشت، باز هم به اعدام محکوم میشد.
با کمال تأسف محیطبان‌های مسلح ما که حکم حمل اسلحه رو هم دارن از مزایای قانونی مأمورین انتظامی برخوردار نیستن.
و برنامه هفتگی تابو همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. هرچه به 13 آبان ماه تاریخ آغاز مجدد تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران نزدیکتر می‌شویم، رایزنی‌های واشنگتن برای همراه ساختن کشورهای دیگر در اعمال این تحریم‌ها بیشتر می‌شود. مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر بر هدف آمریکا مبنی بر توقف کامل صادرات نفت ایران تأکید کرده است. بشنویم از مهرداد میردامادی.
برایان هوک، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، در ارزیابی نتایج سفر خود به هند به روزنامه اکونومیک تایمز، روزنامه انگلیسی زبان اقتصادی چاپ دهلی نو، گفته است هدف هند مانند آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران است به پول مورد نیاز برای آنچه که وی بی‌ثبات کردن خاورمیانه توصیف کرد. وی علاوه بر این تصریح کرد که آمریکا و هند در نگرانی‌های مربوط به اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی سهیم هستند. آقای هوک در این حال در مصاحبه روز چهارشنبه خود با شبکه تلویزیونی یورونیوز تلاش‌های مقدماتی آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران را مثمر ثمر ارزیابی کرد و گفت: ما به اهدافمان می‌رسیم. اگر به صادرات نفت ایران نگاه کنید، در 5 یا 6 ماه گذشته می‌بینید که حدود 1 میلیون بشکه از حجم صادرات کاسته شده است. بنابراین حتی پیش از آنکه تحریم‌های ما عملاً آغاز شود، شاهد کاهش چشمگیری در زمینه صادرات و واردات نفت ایران بوده ایم و این روندی است که ادامه خواهد داشت. کاهش واردات نیز ادامه خواهد یافت. 80% از درآمد این رژیم از راه فروش نفت است. برای ما مسئله جریان درآمد این رژیم بسیار جدی است. مهدی ورزی، کارشناس امور نفتی مقیم لندن، در گفتگو با رادیو فردا به صفر رساندن واردات نفت از سوی مشتری‌های اصلی ایران را امری نامحتمل می‌داند.
قبل از اعلام تحریم‌های آمریکا، ایران حدود 2,500,000 بشکه در روز صادر می‌کرد به دنیا. 100% آمده پایین، خیلی پایین آمده و آخرین تخمینی که بنده دیدم اشاره می‌کنه که حدود بین 1 تا 1,500,000 بشکه در روز الان. حالا به صفر اگه می‌خوام برسونن فکر نمی‌کنم کار آسونی باشه، چون هند یک رابطه سوغوجشی با ایران داره. مثلا داره یک بندر چاه‌بهار داره روش کار میکنه، تحصیلات زیادی اونجا فراهمه و فکر نمیکنم هند حاضر باشه مثلا کره جنوبی واردات نفتی رو به صفر برسونه. رسما تنها کشوری که وارد کننده بزرگی غیر از هند چینه و باسم به نظر بنده چین حاضر نخواهد شد واردات نفت از ایران رو به صفر برسونه. امید ایران به این دو تا کشور بزرگ بسته شده.
به نوشته روزنامه اکونومیک تایمز چاپ دهلی نو، برایان هوک همچنین اظهار داشته که با ایجاد یک کانال ویژه مالی از سوی اروپایی ها برای ادامه خرید نفت از ایران و مقابله با تحریم های آمریکا مخالف است. او در این باره گفت: ما معتقدیم که آمریکا و اتحادیه اروپا باید برای پیدا کردن راه حل‌های پایدار که حقیقتاً حامی مردم ایران است با هم همکاری کنند. به گفته برایان هوک، تیم‌های از وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا با شرکت‌های مستقر در ده‌ها کشور دیدار کرده و در زمینه خطرات تجارت با ایران به آنها هشدار دادند. مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این کشورها و شرکت‌ها اکنون در حال سنجش این موضوع هستند که آیا سرمایه‌گذاری در ایران ارزش مقابله با این مخاطرات را دارد یا نه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سیر تحولات پرونده ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، شتاب بیشتری گرفته و همزمان با افشای جزئیات تازه‌ای از چگونگی مرگ احتمالی او از سوی رسانه‌ها، واکنش کشورها و مقامات مختلف به آن افزایش بیشتری هم داشته است. بابک غفوری آذر.
تازه ترین تحول در پرونده ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد حکومت کشورش عربستان سعودی، شدت گرفتن واکنش کشورهای غربی به این اتفاق و افزایش فشار بر خاندان حاکم بر عربستان برای مشخص کردن حقیقت این ماجرا است. روز پنجشنبه وزرای اقتصاد بریتانیا، هلند و فرانسه گفتند از حضور در نشست اقتصادی هفته آینده در ریاض منصرف شدند. برگزاری نشست سرمایه گذاری ریاض به ابتکار محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده و در آن قرار بود وزرای اقتصاد کشورهای مختلف دنیا همراه مدیران مهمترین شرکت‌های اقتصادی جهان شرکت کنند. حالا سایه اتفاق رخ داده برای آقای خاشقچی نه تنها بر برگزاری این نشست، بلکه بر آینده سیاسی برگزار کننده اصلیش محمد بن سلمان سنگینی می کند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از برخی مقام‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که سازمان‌های اطلاعاتی این کشور به تدریج در حال اطمینان یافتن از نقش داشتن محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقچی هستند. موضوعی که با انتشار ویدیوی تازه‌ای از یکی از اصلی ترین همراهان و محافظان سالهای اخیر محمد بن سلمان در مقابل کنسولگری عربستان همزمان شده است. روزنامه ترکیه صباح نزدیک به دولت رجب طیب اردوغان تصاویری از ویدیوهای مدار بسته منتشر کرده که این فرد را ساعتی قبل از حضور یافتن جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان نشان می دهد. این ویدیوها در ادامه شواهد دیگری منتشر می شوند که ترکیه می گوید از روند به قتل رسیدن جمال خاشقچی دارد، از جمله نوار صدایی که جزئیات کامل گفتگوها را ثبت کرده است. این همان نواری است که خبرنگاران روز چهارشنبه درباره وجود و صحت آن از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرسش کردند و آقای ترامپ در پاسخ گفت در صورت وجود چنین نواری آمریکا از ترکیه می خواهد آن را در اختیارش قرار دهد. آقای ترامپ البته گفت که تا روشن شدن حقیقت ماجرا باید تا چند روز آینده صبر کرد. این شواهد و مدارک حالا قرار است با گزارش نهایی تیم تحقیق و بازرسی نهادهای امنیتی ترکیه تکمیل شود که تا ساعات ابتدایی روز پنجشنبه در حال جستجوی اقامتگاه کنسول عربستان و کنسولگری این کشور در استانبول بودند. تحولات اخیر همزمان با انتشار آخرین مطلب جمال خاشقچی در روزنامه واشنگتن پست رخ می‌دهد. این روزنامه مطلب را روز بعد از ناپدید شدن آقای خاشقچی از مترجم و دستیارش دریافت کرده بود. در این مقاله جمال خاشقچی با انتقاد از عملکرد جامعه جهانی در قبال اقدامات محدود کننده کشورهای عربی در قبال رسانه‌ها نوشته است که اقدامات دولت‌های عرب در سانسور رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران واکنش جامعه جهانی را در پی ندارد و در عوض آنچه که روی می‌دهد محکومیت لفظی و در پی آن سکوت جهانی است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. رئیس انجمن دفاتر مسافرتی کشور خبر داده که مهر ویزای ورود و خروج از ایران در پاسپورت گردشگران خارجی درج نمی‌شود. حرمت الله رفیعی به خبرگزاری ایلنا گفته این موضوع برای برخی از کشورهای اروپایی که دغدغه درج نشدن مهر ویزای ایران در پاسپورتشان را داشتند عملی شده. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را پرسیده که با هم میشنویم. حسین علیزاده در لندن.
مسئله فقط بحث گردشگران اروپایی نیست، بلکه به خوبی در یاد دارن که از مقامات ارشد اروپایی به ایران سفر کرده بودند و مهر ورود ایرانی در گذرنامه‌شون خورده بود. اینها به ایالات متحده که سفر کرده بودند مورد بازجویی قرار گرفتند. مقامات اروپایی مورد بازجویی قرار گرفتند که شما چرا به ایران سفر کرده بودند. این سختگیری که در ایالات متحده شاهد هستیم حتی برای مقامات اروپایی، حتی از اون اتفاق افتاده که دولت آقای ترامپ محدودیت‌های ویزایی برای اتباع ایرانی برقرار کرد و افزون بر اون کسانی که در 5 سال گذشته به ایران سفر کرده بودند برای ورود در ایالات متحده مورد بازپرسی و بازجویی قرار می‌گیرن. هیچ فرقی هم قائل نشدن که اون فرد حتی یکی از مقامات دولتی فلان کشور اروپایی باشه.
مقامات جمهوری اسلامی آقای علیزاده بارها از عزت کشور صحبت میکنن، آیا کمی مغایرت نداره با آنچه که همیشه اعلام میکردن؟ به هر حال الان قراره که ویزا در پاسپورت ها نخوره، اینو واقعا نشانه چه چیزی میشه گرفت؟
خب عیناً مسئله به همین جا برمیگرده که نه تنها اینه که گذرنامه ایرانی یا حتی پول ملی کشور سقوط کرده و موجبات سختی رو برای شهروندان ایرانی فراهم کرده، بلکه از اون بدتر یک مهر ورود به خاک جمهوری اسلامی برای اتباع خارجی هم دردسر شده. همونطور که گفتم حتی برای مقامات ارشد اروپایی دردسر شده. حالا آمدن به تدبیر اندیشیدن که ناگزیر اگه یک مقام اروپایی یا مثلا گردشگر اروپایی میخواد به ایران سفر بکنه، اگه بیاد و این مهر رو بخوره خب طبیعتا نگران میشه و پس رضا سفرشون رو به ایران لغو میکنه. ما بیم چنین تدبیری بیاندیشیم که برای اونها دردسر نباشه. اما در کلیت این استنباط درستی است که در این تقابل چالش برانگیزی که دولت ترامپ به وجود آورده با جمهوری اسلامی، کار به این درجه رسیده که حتی اینها ابا داشته باشن مهر خودشون رو در گذرنامه یک فرد اروپایی بزنن که مبادا اون فرد اروپایی در آمریکا با یک دشواری هایی روش مواجه بشه. و
آقای علیزاده عموما دیده میشد که مثلا وقتی میخوان تسهیل بکنن ورود گردشگر رو به داخل کشور، ویزا میدادن در داخل خود فرودگاه، حالا چند روزه یا چند هفته ای، و الان این یک پدیده جدید میتونه باشه. البته سابقه داره در کشورهای دیگه، مثلا اگر اشتباه نکنم در اسرائیل هم برخی از گردشگران که وارد میشن اونجا مهر ویزا نمیخوره.
مورد درستی رو مثال زدید. بله این رویه که الان در ایران قراره که تدبیر بکندشان رو اتخاذ کنن محدود به ایران نیست، یعنی در کشورهای دیگه هم شاهد بودیم. مثال غیر از اسرائیل تایلند رو هم من به یاد دارم که برخی به تایلند می رفتم اگر مهر تایلند در گذرنامه‌شون بود در خود ایران براشون دردسر می شد. بعد اصطلاحاً ما بهش می بینیم در وزارت خارجه مهر خارج از گذرنامه، روی برگه جداگانه ای مهری می زدن که بله این فرد وارد این کشور شده، اگه پلیس این رو بگیره در خاک مثلا تایلند یا در خاک اسرائیل او دلیل قانع کننده داشته باشه که ورود هم قانع با مجوز بوده. ولی به هر تقدیر امتناع کردن از اینکه مهر در گذرنامه بخوره ناشی از یک مشکلی هستش، حالا در اسرائیل به یه معنا، در تایلند به یه دلیل دیگر، در ایران هم که الان تحت فشارهای ترامپ قرار گرفته به این دلیل، و در این تقابل حالا معلوم نیست که این وضعیت گردشگری ایران که تاکنون فلج بوده با چنین تدبیرها و تمهیداتی آیا چقدر میشود این جسد مرده رو دوباره احیا کرد. من برام خیلی جای تعجبی، ولی به هر تقدیر نشان از این داره که شرایط سخت و وخیمی است برای هر گردشگر خارجی که بخواد به ایران سفر بکنه.
از حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی میشنیدیم که به پرسش های وحید پوراستاد پاسخ میداد. و نوبت اون رسیده که بریم و یکی دو پیام شما رو بشنویم.
امام خامنه ای واقعا خیلی طنز پردازه، من اصلا توقع نداشتم. یکم بلده بگه این سخنرانی آخر امام گوش بگیرید، میگه که زمان ما از نظر تحصیلات و فلان ارجح بود به زمان پهلوی. یکی نسبه بگی خب مردک اصلا زمان قبل از پهلوی توی مملکت درسی مدرسه دانشگاهی علمی اصلا بعدی یه چیزا بود، منتها این حرفا از دهن این آدم با اون قیافه حق به جانه و با اون صدای نخراسی نتراسی رو با اون دست و چلاق خیلی عجیبه.
سلام، خواستم بگم خامنه‌ای واسم سعی کرده مثل همیشه در مورد دوران شاه دروغ بگه. همه ایرانی ها میدونن که ما هرچه داریم از شاه و رضا شاه داریم. جمهوری اسلامی جز بدبختی برای ایران هیچی نداشته. دلار 7 تومن شده 19,000 تومن. زمان شاه ملت کلفتای فیلیپینی و کره‌ای داشتن. الان نان خالی هم سر سفره‌شون ندارن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز پنجشنبه دادستان بجنورد از دستگیری 2 تن از متهمان به قتل محیط بان پارک ملی گلستان در خراسان شمالی خبر داد. همزمان روز پنجشنبه پیکر تاج محمد باشقره، محیطبانی که سحرگاه چهارشنبه در پارک ملی گلستان به ضرب گلوله شکارچیان غیر مجاز کشته شد، تشییع و در روستای زادگاهش در استان گلستان به خاک سپرده شد. در درگیری سحرگاه دیروز، شکارچیان غیر مجاز با نیروهای یگان حفاظت پارک ملی گلستان، تاج محمد باشقره کشته و 3 محیطبان دیگر زخمی شدند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو برای رادیو فردا از مشکلات محیطبانان میگوید.
با کمال تأسف تاج محمد باشقره که 122 محیطبان پارک ملی گلستان که امروز به خاک سپرده شد در میان انبوه مردم و نیز همکاران محیطبانش در گرگان واقعا باعث تأسف است.
آقای کرم، تا حالا چندین و چند محیطبان به دلیل اینکه شکارچیان غیر مجاز رو هدف گلوله قرار دادن در زندان بودن، هستن و حتی حکم اعدام دارن. چگونه چنین چیزی ممکنه؟
کاملا درسته. ملاحظه فرمایید، وقتی که ما به محیطبان هامون اسلحه میدیم و اینها مسلح وارد مناطق میشن، با کمال تأسف قوانین به کاربری اسلحه چنان پیچیده است که در دادگاه ها اغلب محیطبان ها محکوم میشن. خیلی مختصر بنده عرض بکنم، وقتی که یک محیطبان با یک متخلف مواجه میشه، 3 بار بایستی ایست بده و بعد تیر هوایی شلیک بکنه و اون وقت اگر چنانچه جان خودش و جان همکارش در خطر بود شلیک بکنه، اون هم از کمر به پایین. حالا اثبات هر کدوم از این موارد در دادگاه قانون بسیار بسیار مشکله و لذا محیطبانهای ما قافیه رو میبازند و به زندان و اعدام احتمالاً محکوم میشن.
آقای کرم، در حال حاضر حتی یک محیطبان در زندان تحت حکم اعدام قرار داره، مگر نه این است که این صحبتی که شما میکنید در مورد ماموران انتظامی هم صادقه، اما در صورتی که شلیک کنن، تا به حال حداقل مواردی رو به یاد نداریم که مامور محاکمه و به اعدام محکوم شده باشه؟
کاملا صحیح میفرمایید. با کمال تأسف محیطبان های مسلح ما که حکم حمل اسلحه رو هم دارن از مزایای قانونی مأمورین انتظامی برخوردار نیستن. یعنی این که ما محیطبان رو مسلح میکنیم، گلوله بهش میدیم، میفرسیم تو منطقه، ولی قانون پشتیبانیش نمیکنه. الان ما یک محیطبان داریم که در زندان کرمان هست و به اعدام محکوم شده، منتها مرتب استمهال میکنن، یعنی مهلت میگیرن 6 ماه به 6 ماه تا این رو فعلا زنده نگه دارن. باید قانون اصلاح بشه و باید همون هم حمایتی که از مأمورین انتظامی میشه از این عزیزان ما هم بشه.
آقای کرم، تابستان 2 سال پیش 3 محیطبان در عرض روزهای کوتاهی فاصله از همدیگه کشته شدند. اون موقع مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که لایحه حمایتی از محیطبانان تهیه شده و به مراحل نهایی خودش نزدیکه و به مجلس ارجاع خواهد شد. این لایحه ارجاع شد؟ از محیطبانان حمایتی شد؟
این لایحه به توسط هیئت دولت تنظیم شد. سازمان حفاظت محیط زیست در اون زمان نهایت سعیش کرد و بعد این ارجاع شد. با کمال تأسف هنوز در صحن مجلس این مطرح نشده که به رأی گیری گرفته بشه، ولی خوشبختانه داره آخرین مراحل رو طی میکنه و ما به امید آن هستیم که قانون بیاد مانند مأمورین انتظامی از محیطبان ها حمایت بکنه و نیز از نظر معیشت نیز به وضع اونها رسیدگی بشه. واقعا بنده روز شماری میکنم برای اینکه این مسئله در صحن مجلس مطرح بشه و انشالله رأی بیاره که این عزیزان ما با قوت قلب به وظیفهشون عمل بکنن.
آقای کرم، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران درخواست کرده که تجهیزاتی مثل موتورسیکلت مجهز و جلیقه ضد گلوله برای محیطبانان تهیه بشه. اون هم گفته که باید قانونی در مجلس تصویب بشه که محیطبانان از مزایای نیروی انتظامی برخوردار بشن.
بنده در این مورد یه نظر شخصی دارم که شاید یه خود جنجالی باشه. آنچه که بنده عرض میکنم این است که ما باید اسلحه را از دست محیطبان بگیریم. دلیل بنده این است که در اغلب موارد این شکارچی ها محلی هستند و محیطبان ها اینها رو می شناسند و چون محیطبان های ما دو نفر و سه نفر با همین گشت می زنن فرد شاهدم دارن، فردا می توانن برن در خونه شون و اینها رو دستگیر بکنن. بنده می دونم که در آینده نچندان دور، مثلا در 20 سال آینده، این اسلحه از دست محیطبان ها گرفته خواهد شد و فقط و فقط اینها مجهز به دوربین های بسیار کارآمدی خواهند داشت که میتونن عکس متخلف رو بگیرن، فیلمش رو بگیرن، به دادگاه ارائه بدن. الان من میدونم که در کشور انگلستان مثلا پلیس مسلح نیست. ما به اون روز به زودی خواهیم رسید و الا جلیقه ضد گلوله آنقدر سنگین هست که محیطبان که سراشیبی و سربالایی به کوه میره اون وقت صبح اون براش ممکن نیست از این جلیقه استفاده بکنه و از طرفی جاهایی که محیطبان ها میرن اینها مناسب برای موتورسیکلت نیست. موتورسیکلت صداش از فرسنگ ها شنیده میشه، متخلف میدونه که ساعت 4 صبح این محیطبان هست در منطقه. اینها به نظر بنده عملی نیست و من روزی رو آرزو میکنم که اسلحه تحریک کننده رو از دست محیطبان بگیریم، جانش رو نجات بدیم.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، با دیدگاه او آشنا میشدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شبکه اجتماعی توییتر روز چهارشنبه 10 میلیون توییت از ایران و روسیه را منتشر کرد. توییت هایی که به گزارش خبرگزاری رویترز حاصل عملیات روانی و اطلاعاتی به وسیله این دو کشور برای دخالت در انتخابات در آمریکا و دیگر کشورها بوده است. توییتر با مداخله‌گر نامیدن این توییت ها گفته است در دو عملیات سایبری توانسته 3841 اکانت یا حساب روسی و 770 حساب ایرانی را شناسایی کند. همکارم محمد زرقامی در این باره دیدگاه امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن را جویا شده است.
بعد از داستان انتخابات آمریکا، اتفاقی که افتاد در سال 2016 و نقشی که در مورد مثلا کارهایی که روسیه کرد روی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل یوتیوب، شبکه‌های اجتماعی در حقیقت مثل توییتر و فیسبوک سعی کردن که این داستان رو یه جوری کنترل کنن، چون قبل از این زیر بار نمی‌رفتن که آیا آره میشه از پلتفرم شما استفاده کرد در جهت خوب و بد، و فقط تمام این پلتفرم رو روی مباحث خوب، استفاده خوب، نمیدونم توسعه دموکراسی و از این دستکارا تمرکز میکنه یا قصد کردن افراد. بعد از انتخابات آمریکا این پلتفرم‌ها تحت فشار کنگره آمریکا و خب سازمان‌های مدنی مختلف مجبور شدن که یک ذره دقت بیشتری بکنن در زمینه استفاده از سرویس‌هایی که ارائه میدن به کاربران، و این اتفاق افتاد و این انتشار این حجم بالا در حقیقت دیتا از طرف توییتر یه جور واکنش به این انتقاد هستش. و خب بیشتر هم خواهیم دید این دستگاه‌ها رو، بیشتر خواهیم دید که توییتر، فیسبوک، یوتیوب و این تا موارد بیان و گزارش‌های بیشتری رو منتشر کنن.
در این میون چقدر ایران واقعا توانایی این کار رو داشته که چون این چیزی رو به صورت سازمان یافته و دولتی انجام بده؟
ایران الان در مراحل ابتدایی هستش که بخوایم نگاه کنیم نسبت به روسیه. ولی خب قطعاً بعد از انتخابات آمریکا در سال 2016 خیلی خیلی پژوهش‌های مختلف در مورد فعالیت‌های روسیه در مورد شبکه‌های اجتماعی انجام شد. ایران هم از اونها درس گرفته، داره به صورت مستمر اجرا میکنه. و حالا این وسط میگم یه سری خطاها خواهد بود، یک سری اشتباهات میکنن که مثلا باعث میشه که شرکت های مثل توییتر یا فیسبوک از طریق این اشتباهات این اکانت ها رو پیدا کنن، ولی به مرور زمان ایران بهتر و بهتر خواهد شد.
دقیقاً این اشتباهاتی که میگین چیه که از طریق اونها توییتر تونسته پی ببره که به نوعی اونطوری که اونها گفتن این قضیه از سوی ایران هدایت شده؟
مثال خیلی سادهش تو به این گزارش توییتر برمیگرده، چند ماه پیش گزارش شرکت فایر آی منتشر کرد. اگه تو اون گزارش نگاه کنید میبینید که خیلی از این اکانت های جعلی که مثلا خودشون میگفتن من در بریتانیا هستم یا در آمریکا هستم، اینا با شماره موبایل ایران باز شده بودن، یعنی با 2098 حالا هر شماره موبایلی بعدش بود. این یه مثالش. یه مثال دیگه اش این بودش که تو چند تا مورد از این اکانت هایی که لاگین شده بودن در مورد فیسبوک، میگم چند ماه پیش بسته شد، ایران از آی پی ادرس های استفاده شده بود که مربوط بود به شبکه پرس تی وی تو ایران، و حتی مثلا وقتی توییت میکردن خیلی از این موارد یا پست های فیسبوک نوشتن غلط های امرای فاحشی داشته، به عنوان کسی که مثلا شما خودتون بریتانیایی یا آمریکایی جا میزنید اصولا اینطور غلط های املایی یا گرامری فاحش نباید وجود داشته باشه.
آیا راهی وجود داره برای اینکه کنترل کنن این قضیه رو؟
واقعش بخوام این بازی بیشتر بازی موش و گربه هستش و راهکار مشخصی وجود نداره، و خب میگم دو طرف هی تکنولوژی و هی ابزارهای خودشون رو بروز میکنن و اون طرف در حال مبارزه با همدیگه هستن، ولی شدتش میتونه پاهش پیدا بکنه.
شما یه اشاره ای هم داشتین میکردین به اینکه ایران در این میون داره خودش رو بهبود میبخشه و داره تو این قضیه به نقطه های عطفی میرسه، و این چه کمکی میکنه به ایران؟
وقتی که فعالیت روسیه در مورد انتخابات آمریکا بیرون اومد، خیلی خیلی میگم پژوهش‌های مختلفی بیرون اومد، و وقتی اون زمان بیرون اومد من اصلا به یکی از دوستانم گفتم به زودی باید منتظر باشیم که ایران از این کارا انجام بده. به طور کلی ایرانی‌ها کار هکرهای ایرانی در حقیقت در اینجا منظورم هستش، این هستش که کاری که میکنن میان درس یاد میگیرن از هکرهای کشورهای دیگه مخصوصا روس‌ها، و خب میگم الانم در فاز مثلا میتونیم بگیم حد و خطا هستن، در حقیقت یه جایی اشتباه میکنن و به مرور زمان بهبود پیدا میکنن، این هستش که خطاهاشون رو پیدا میکنن، ایراداتی که دارن رو پیدا میکنن و بهبود میدن. مثلا قطعا دفعه بعد اگر حساب جعلی درست کنن این حسابو به احتمال شماره موبایل در ایران وصلش نمیکنن که به راحتی شناسایی بشه.
و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان، بشنویم از حبیب روشنزاده.
بازی های المپیک جوانان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین پایان یافت و در آخرین روز این بازی ها روز پنجشنبه ایران برای نخستین بار در کاراته برنده مدال طلا شد. نوید محمدی کاراتکای وزن 68 کیلوگرم ایران پس از پیروزی بر حریف مراکشی خود بر سکوی اول این وزن ایستاد. در جدول مدال‌های بازی‌های المپیک جوانان ایران با 7 مدال طلا، 3 نقره و 3 برنز و مجموع 13 مدال در ردیف هفتم قرار گرفت. روسیه با مجموع 59 مدال در صدر ایستاد و چین و ژاپن دوم و سوم شدند. بیش از 200 کشور در بازی‌ها حضور داشتند. در ایران تیم فوتبال پرسپولیس در یک بازی سخت در ورزشگاه آزادی و با حضور فقط 5000 تماشاگر تیم شایسته 90 ارومیه را با 1 گل در مرحله 1/16 نهایی جام حذفی شکست داد. تنها گل این بازی توسط محمد انصاری با شوت از راه دور در دقیقه 59 وارد دروازه تیم 90 ارومیه شد. به گفته رحمان رضایی بازیکن اسبق پرسپولیس، سرخپوش‌ها با زیرکی پیروز میدان بودند.
زیرکانه و باهوش این بازی رو تمام کرد
و با برد 1-0 به 1/8 نهایی جام حذفی راه یافت تا با سپیدرود رشت روبرو شود. اما فعلا پرسپولیس در فکر بازی روز سه‌شنبه است در مقابل اسد قطر در تهران در بازی برگشت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا. پرسپولیس بازی رفت را در دوحه 1-0 برده. هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس نیز روز پنجشنبه در مشهد با 1 مسابقه آغاز شد که طی آن پدیده مشهد پیشاهنگ مسابقات 2-0 تیم فولاد خوزستان را که در مکان دهم است شکست داد. 5 بازی از هفته نهم لیگ برتر هم امروز جمعه برگزار می‌شود. سایپا با استقلال، ماشین‌سازی نفت مسجد سلیمان، سپیدرود ذوب‌آهن، سپاهان نساجی مازندران و استقلال خوزستان پارس جنوبی جم. و تیم ملی کشتی آزاد ایران جهت شرکت در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان پس از کش و قوس‌های زیاد به خاطر تهیه ارز برای هزینه سفر راهی مجارستان شد. فدراسیون کشتی با یوروی 13000 تومانی ارز مورد نظر را از بانک مرکزی تهیه کرد که به گفته حمید بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون اگر از همان اول ارز آزاد می‌خریدند بهتر بود.
گرفته.
فکر میکنم اگر برمیگشتیم به یک ماه قبل و اطلاع پیدا میکردیم که قرار این پروسه با این سختی رو طی بکنیم، همون ارز آزاد رو میخریدیم، خیلی راحت تر بود.
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان از روز شنبه آغاز می شود و گزارش ها حاکی است که اسرائیل نیز دو کشتیگیر در اوزان 70 و 74 کیلوگرم آزاد به این مسابقات اعزام کرده است. در این دو وزن از ایران یونس امامی و مصطفی حسین خانی حضور دارند.
از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و گزارشگر ورزشی رادیو فردا، کارشناس ورزشی رادیو فردا می شنیدیم. عزیزان، دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو در صف پخش شب خوش و صبح آدینه بسیار دلپذیری در پی اون براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیو فردا 00420221122112 پیام از شما، رسوندنش به گوش میلیون ها نفر از ما. خدا نگهدار تک تک شما. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تحریم ها علیه مردم ایران یا علیه جمهوری اسلامی ایران؟ پاسخ شما به این پرسش هر چه که باشد، شما را در یکی از دو گروه موافقان یا مخالفان اعمال تحریم های عمدتاً کمرشکن اقتصادی علیه ایران قرار می دهد. بخشی از مخالفان حکومت می گویند این بهترین راه مبارزه با حکومتی است که صدای مردم را نمی شنود. آنها حتی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شدند. امیرحسین اعتمادی یکی از امضا کنندگان این نامه به این گروه تعلق دارد. در برابر او علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو است که میگوید در نتیجه تحریم‌ها این مردم هستند که فقیرتر شده و توان خود برای ایجاد هر تغییری را از دست می‌دهند. من فهیمه خضر هیدری هستم. سلام. این هفته در تابو می‌پرسیم تحریم‌های آمریکا علیه ایران آری یا نه؟ ما برنامه این هفته رو با آقای اعتمادی آغاز میکنیم. آقای اعتمادی، مدافعان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، حالا به خصوص تحریم‌هایی که آمریکا وضع میکنه، میگویند که این تحریم‌ها چون کمرشکن توصیف میشه، سرانجام جمهوری اسلامی رو برخواهد انداخت. یعنی نتیجه‌ای که از تحریم‌ها عاید خواهد شد این هستش که جمهوری اسلامی رو بر بیاندازه. تا چه حد اساساً این نتیجه‌گیری درسته؟ این گزاره به نظر شما دقیقه و صادقه؟
ببینید، من دقیقا نمیدونم در کدوم مدافع تحریم این گزاره استفاده کرده که تحریم ها خود به خود به برانداختن جمهوری اسلامی منجر میشه یا جمهوری اسلامی رو برخواهدن. بلکه ما میگیم این تحریم ها رژیم های دیکتاتوری و توتالیتر مثل جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و این به مردم و نیروهای مخالف کمک میکنه در برانداختن این نوع رژیم ها که جمهوری اسلامی جزشون حساب میشه. در واقع هدف استفاده از این فشار و تحریم های خارجی برای ضعیف کردن این حکومت هست. این دوشه که در خیلی جا استفاده شده و جواب هم داد.
من با این پرسش میرم به سراغ آقای نامور حقیقی. آیا تحریم ها این کار رو میکنه، رژیم های دیکتاتوری رو تضعیف میکنه یا مردم رو تضعیف میکنه؟ در واقع مناقشه است که این وسط وجود داره. آقای نامور حقیقی،
به حضور انبرتون که عرض کنم، ببینید چند تا موضوع رو باید از هم تفکیک کرد. این مهم نیست که کسانی که در اپوزیسیون هستن چه نیتی دارن. تحریم ها بر مبنای نیات و اهدافی کسانی که تحریم رو اعمال می کنند پیش میره، نه بر مبنای کسانی که در حاشیه هستن و هیچ نقشی در متوقف کردن یا تشدید یا تغییر جهت تحریم ها دارن. بعضی از دوستان تحلیلایی که میکنن مبناش مشخص نیست. منافع ملی ایران هست یا منافع ملی آمریکا؟ ایرانی به خصوص کسانی که پاسپورت آمریکایی دارن، اینا با توجه داشته باشن طبق قسمی که در آمریکا خوردن، اگر درگیری ها منجر به جنگ میان ایران و آمریکا بشه، اونا باید از کشور آمریکا حمایت کنن. این پارادوکسی که براشون حاصل خواهد شد. تحریم ها سه مدل داره. تحریم معطوف به یک موضوع خاص که خب شما در مورد کره جنوبی، برزیل، پاکستان، هند و ایران در یه مورد دارید که مسئله این که مثلا فرض کنید مسئله هسته‌ای رو ول کنن. برخی از تحریم‌ها معطوف به اینه که نظامی از جنبه اقتصادی تضعیف بشه که کلاً قدرت و مانور منطقه‌ایش رو از دست بده. اینم شما در تاریخ آمریکا دارید. سوم تحریم‌های معطوف به تضعیف کلی در حقیقت حمله اقتصادی، جنگ اقتصادی، برای اینکه در مومنتومی که سیستم به لحاظ ساختاری ضعیف شده در اون موقع میفته. چیزی که آقای سناتور آمریکایی گفت، لقمه ها رو باید از دهن مردم بکشیم بیرون که شورش بشه یا اینکه مستقیما وارد جنگ بشه. مواردی مثل مورد دیبی، عراق، اینا مواردی است که این تحریم سوم رو شامل خواهد شد.
در صحبت‌های شما دو نکته بود. یکی بس پاسپورت آمریکایی که ممکن شنوندگان ما اساساً اون رو چندان مربوط به این موقعیت ندونن. این موقعیت اخلاقی که شما با اشارتون به پاسپورت آمریکایی ممکن مدافعان تحریم رو در اون قرار بدین. و بعد اینکه منافع کشورهای اعمال کننده تحریم، مسلماً کشورهای اعمال کننده تحریم هم منافع خودشون رو دنبال می‌کنن. بحث اینه که چقدر مدافعان تحریم، آقای اعتمادی شاید شما بخواید به این پاسخ بدین، چقدر مدافعان تحریم ها به منافع ملی ایران توجه دارن؟
ببینیم، من فکر نمی کنم آقای حقیقی از من ایرانی تر باشه منافع ملی ایران بهتر از من یا دوستان من تشخیص بده. واسلاو هاول به عنوان یک چهره سرشناس برنده جایزه صلح نوبل، کسی که جز نمادهای مبارزه مسالمت‌آمیز و مدنی در دنیا، میگه که اون سیستم توتالیتر برای اینکه مخالفان خودش رو تضعیف بکنه دقیقا از همین عناوین استفاده میکنه. میگه اینا مزدورن، اینا وطن فروشن، اینا پاسپورت نمیدونن که اون کشور ندارن، اینا آمریکایی هستن، اینا برای CIA کار میکنن. و این رو نه تنها خود اون سیستم از طریق رسانه‌های خودش میگه، بلکه از طریق اون چهره‌ها و افرادی که در خارج از کشور فرستاده و گاهن نقاب اپوزیسیون هم دارن اون پروپاگاندا رو تکرار می‌کنه. نه آقای حقیقی، من پاسپورت آمریکایی ندارم، من پاسپورت ایرانی دارم، من مخالف جنگ هستم، تمام تلاش من اینه که در ایران جنگ نشه.
من مقصودم به شما نبود.
من اینجا به عنوان نماینده کسانی هستم
که آقای اعتمادی ببینید.
آقای نابغه اجازه بدین، خواهش می‌کنم شما اجازه بدین آقای اعتمادی صحبتشون تموم شه. ما برمیگردیم به شما که توضیحتون بشنویم. آقای اعتمادی بفرمایید. خواهش
می‌کنم. خانم خضرزاده، این برنامه تابوئه و از من از شما خیلی تشکر می‌کنم. یک موضوع رو استفاده کردین که اگرچه در جاهای دیگه دنیا حل شده است، اما هنوز در فضای ایران یک تابو. این تابو باید شکسته بشه. این مسئله دفاع از تحریم در جاهای دیگه حل شده است. در مقابل رژیم‌های دیکتاتوری، استفاده از حمایت خارجی، استفاده از فشار خارجی، استفاده از تحریم‌های خارجی حل شده است. ما چهره‌هایی که از این روش استفاده کردن، یک کدومشون در دنیا بدنام نیستن.
ببینید، اولا من در مورد پاسپورت مخصوصا آقای اعتمادی نبود، کلا گفتم کسانی که سیتیزن آمریکا هستن با توجه داشته باشن پروموت کردن، تشویق برخوردها، تحریمها که سابقهش هم در مورد عراق هست، اگر اون مدل سوم باشه و منجر به جنگ بشه، اللحاظ موقعیتی اونها رو در موقعیت دشواری قرار میده. اون موقع باید از حمله نظامی آمریکا به ایران حمایت کنن. نکته دوم، ایشون مثال واسلاو هاول زدن. برادر، ما قبول داریم شما اول واسلاو هاولشون نشون بده. شما واسلاو هاول ایرانی؟ شما اگه واسلاو هاول ایران باشی، این تیمی که شما امضا کردند تحریما رو، کدومشون موقعیت واسلاو هاول رو در ایران دارن؟ ببینید، واسلاو هاول، آقای ماندلا قابلیت بسیج و سازماندهی اعتراضات داشتن، زندانی بودن در اون کشور، میتونستن بسیج کنن، رهبری جنبش رو به عهده داشتن. و این تحریما اصلا با نیتی این صورت نگرفته که در مورد مسئله دموکراسی و حقوق بشر تغییر ایجاد کنه. اون چیزایی که آقای هاول میگفت، اون تحریمایی که علیه چکسلواکی صورت میگرفت، به صورت میگرفت که دولت چکسلواکی تغییر کنه به سمت ارزش‌های غربی و دموکراتیک. یه رهبری داشت که آقای واسلاو هاول بود. این فرق میکنه با این موقعیت. آقای ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، اومده کردیت سیاسیش رو برای سه تا کشور خرج کرد: روسیه، کره شمالی، عربستان سعودی. هر سه تا این کشور از جنبه شاخصایی که شما قبول دارید قطعاً وضعشون بدتر از ایرانه. و هر شاخص حقوق بشر بخوام نگاه کنید. پس بنابراین کسانی که این تحریم‌ها رو دارن اعمال میکنن، نه دغدغه دموکراسی دارن، نه دغدغه حقوق بشر.
آقای اعتمادی، من با این پرسش برمیگردم به شما، حالا اگه پاسخی به آقای نامور حقیقی دارین خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید. اما نکته‌ای که شما مطرح کردین و پاسخی که آقای نامور حقیقی دادن، هر دو ما رو به این پرسش میرسونه که این تحریم‌ها دقیقاً آیا تحریم‌هایی است علیه حکومت و یا اینکه تحریم‌هایی است برای ریاضت اقتصادی مردم؟ مخالفان تحریم از جمله میپرسن که خب شهروند عادی در این میان چه نقشی داره؟ چرا باید مجازات دست جمعی بشن مردم ایران؟ گرسنگی و فقر تحمل بکنن به خاطر پیشنهادی که شما روش تاکید دارین تحریم؟ این چه جور کنار مردم ایران ایستادنه در این مبارزه؟
ببین، من اول دو تا نکته رو بگم. یک، شما وقتی ما میگیم که واسلاو هاور، شما اونور باید جنبش آتپور در صربستان هم در نظر بگیرید. رهبران جنبش آتپور در صربستان مثل واسلاو هاور و لخ والسا و ماندلا مشهور نبودن. اینا کسانی بودن که حتی همین امروز هم شاید خیلی اسمشون در دنیا نشناسن. این فرض شما که حتما باید اعتراضات مدنی رهبران نمیدونم نمادین داشته باشه و در داخل اون کشور باشن به کل غلطه. خوشبختانه ما در ایران هم رهبر نمادین داریم، هم رهبران میانی داریم که میتونن این اعتراضات
رو برطرف کنن.
من خواهش میکنم به پاسخ سوال من بریم آقای اعتمادی.
بله حتما. در مورد این تحریم ها که شما میگین، این که این تحریم ها به رهبری جمهوری اسلامی، به کل حکومت و دولت جمهوری اسلامی فشار میاره در هیچ شرطی. این حرفی که خود آقای خامنه ای زده، شما اگر بریم به صحبت های آقای خامنه ای، آقای ولایتی، آقای صالحی رو در برین نگاه کن، اینا صحبت های عمومی که من دارم میگم، همشون تاکید میکنن که هدف و اول و آخر جمهوری اسلامی برای پایان داد برای مذاکره این بوده که تحریما برداشته بشه. شما هر چه قدم بگین به مردم فشار میاره، بله به مردم فشار میاره، اما اون هدف اصلیش روی حکومت، مخصوصا برای کشوری مثل ایران که بالای 60 تا 70 درصد اقتصادش دست نهادهای تحت کنترل آقای خامنه ایه. اما اینکه مردم آسیب میبینن و آیا چقدر این انسان دوستانه است، بازم این مسئولیتش با منی که میگم تحریم به نفع اون مردمه نیست، مسئولیتش با اون کسیه که این تحریم ها رو باعث میشه به مردم اعمال بشه. دو ماه قبل تازه تحریم های اولیه اجرا شده، مشکلات اقتصادی مردم از کی شروع شد؟ چرا مردم در دی ماه گذشته اومدن تو خیابون؟ مگه اون موقع تحریمی هنوز اعمال شده بود؟ سه سال مگه از توافق هسته‌ای نگذشته بود؟ مگه نباید اون توافق هسته‌ای در زندگی مردم اثر میذاشت؟ چرا اون به مردم به خاطر گرونی و بیکاری و رکود ریختن تو خیابونا اعتراضاتو کردن؟ وقتی مردم ایران در تمام این اعتراضاتی که از دی ماه ما دیدیم، یک بار علی دولت امریکا یا اون کسانی که از تحریما دفاع میکنن شعار نمیدن و برعکس شعار میدن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، یعنی اونها فهمیدن که مشکل کجاست.
من از شما خواهش میکنم که با همین نکته، با همین پرسشایی که شما مطرح کردین، من برمیگردم به آقای نامور حقیقی. تنگنای اقتصادی که الان در ایران عموم جامعه باهاش روبرو شدن خیلی به بحث تحریم ها مرتبط دانسته میشه. از طرفی هم فکران آقای اعتمادی و خود ایشون هم الان میگن که بحث مشکلات اقتصادی در ایران خیلی دامنه دارتر و عمیق تر از بحث تحریم هایی است که اخیراً حالا دوباره دور تازه از اون آغاز شده. آیا واقعاً همه اینها به هم ربط داره؟
مشکلات سوء مدیریت، تنازع در بلوک قدرت، محدودیت سیاسی، فقدان مشارکت، نه من ده ها بار گفتم، همه اینا سبب شده که اقتصاد ایران فرصت های طلاییش رو از دست بده. بخشش هم مربوط به ادامه پروژه غنی‌سازی بوده. من خودم اولین کسی بودم که در سال 81 نوشتم آقا غنی‌سازی پروژه است منافع ملی ایران رو به خطر مواجه میکنه. ولی مسئله اساسی این هست، آقای بولتون و آقای پومپئویی که خواستار بمباران ایران شدن و این دوستانمون یک بار نقد نکردن که این آقای پومپئو و آقای بولتون سیاستشون در مورد بمباران غلطه. این مجموعه دنبال این هست که با هر قیمتی که شده مناسبات جمهوری اسلامی رو تغییر بده. دروغ‌هایی هم میگه آقا ما دارو محدود نکردیم. شما هیچ بانکی نمیتونه LC باز کنه برای خرید دارو. حتی داروهایش برای سرطان سرطان شیمی درمانی آمریکا به خاطری که مواد رادیوتراپی داره اونها رو ممنوع کرده. شما اگر قوی هستید شما باید بسیج کنید، سازماندهی کنید. بله اون موقع میتونید تقاضا کنید خارجیام تحریم کنن. همین دوستان یک تونه برنامه اقتصادی بنویسن برای توسعه ایران. شما در خارج از کشور که آزادی چند نفرتون مثل دستش کنید پشت سر خودتون. این تحریم‌های اقتصادی نه منجر به تغییر نظام میشه چیزی که ایشون میگه، منجر به بسته شدن فضا، منجر به فساد اقتصادی بیشتر، منجر به فقر بیشتر مردم. و خود ایشون گفت تظاهرات دیما موقعی نبوده که تحریم بوده، موقعی که اتفاقا فشار اقتصادی بیشتر میشه، تهدید خارجی بیشتر میشه، مردم ملاحظات ملی ترسشون از بدتر شدن اوضاع سبب میشه که اتفاقا ساکت‌تر بشه. تحریم‌های اقتصادی ایشون درست میگن، منابع سیستم رو تحت فشار قرار میده، ولی این منجر به این نمیشه که آزادی بدن یا قدرت رو ببوسن برن کنار. باعث میشه که فضا نظامی‌تر بشه، گروه‌های تندروتری برای اینکه بلوک قدرت رو یک پارچه‌تر کنن میان سر کار.
آقای اعتمادی، یک تحلیل این هست که وقتی جامعه هر روز که از تحریم ها گذشته ضعیف‌تر شده، ناتوان‌تر شده، این جامعه که مفلوک شده چگونه میتونه که انقدر توانمند بشه که بخواد حالا به گفته شما از دیکتاتوری حرکت بکنه به گذار دموکراسی رو تجربه بکنه؟
ما دقیقاً داریم در دو روز اعتراضات بزرگ فرهنگیان و معلمان در ایران می‌گذرونیم. قبلش کامیونداران ایران نزدیک 20 روز اعتصاب سراسری کردن. آیا اینها رو شما دیدین که میگی مردم ایران در گرسنگی و مفلوک شدن اعتراض نکردن و میکنن یا نه؟ شما مثلا یکی از موارد موفقیت آمیز تحریم ها رو توجه نمیکنید. شما هر چقدر از خانم سورچی بعدتون بیاد بگین رفتار بعدش اشتباه بوده، تحریم ها باعث شد که یک حکومت نظامی، حکومت تمام نظامی جنرال ها در اونجا کوتاه بیاد. مسئله که آقای حقیقی توجه بهش نمیکنن و هی میگن نمیدونم ترامپ اینو میخواد، بولتون اونو میخواد. اولا که گزارایی که میگن که همش اشتباه، اتفاقا شما اگه در موازی آقای پامپئو بولتون نگاه کنید یا ترامپ نگاه کنید، اینا خیلی هم اتفاقا تاکید میکنن که هدف ما تغییر رژیم نیست.
مطرح میکنن آقای اعتمادی، این پرسشی که ایشون مطرح میکنن در مورد مسئله حقوق بشر و حقوق انسانی مردم ایران، بحث تحریم ها عمدتاً روی پرونده سیاسی و هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکزه.
میدونیم که دولت امریکا دنبال منافع خودشه، مسئله حقوق بشر رو ممکنه لحاظ نکنه و اون زمانی که به منافع خودش احساس کرده نزدیک شده یا داره میرسه بشینه با همین جمهوری اسلامی و همین آقای خامنه مذاکره بکنه. یعنی ما اینو پذیرفتیم که این اتفاق ممکنه بیفته و از قضا تأکیدی که ما داریم باید از این فرصتی که معلوم نیست چقدر، چند ماه یا یه سال دو سال، از این باید استفاده کرد به این دلیلی که میدونیم این فرصت همیشگی نیست و محدوده. بنابراین برخلاف اون چیزی که آقای حقیقی میگه، نیت تحریم کننده ها نیست که مهمه، مهم اون استفاده‌ای که ما میتونیم بکنیم. منافع ملی ایران با حکومت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشون داده شده که تامین نمیشه. خود آقای حقیقی میگه 10 سال پیش نوشته که این غنی‌سازی اشتباه بوده.
آقای نامور حقیقی، به عنوان کسی که مخالفت میکنین با اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، در این بحث میخوام از شما بپرسم که پیشنهاد جایگزینتون چیست؟
اول کوتاه توضیح بدم. آقای اعتمادی، ما که میگن ماشون معلوم نیست، شما خانم آن سان سو چی رو میگه؟ خانم آن سان سو چی رهبر جمعیت برمه بود، بسیج سیاسی تونست که بود. من حرفم اینه، این مایی که شما میگید، شما اگر در ایران باشید، توانایی بسیج داشته باشید، تشکیلاتی داشته باشید، جامعه پشت سر شما بسیج کنه و رفتار شما در ساخت قدرت تاثیر بذاره، میتونید اون تقاضای تحریم قدرت‌های خارجی علیه کشورتون بکنید، هیچ اشکالی نداره، ولی شما در اون موقعیت نیستید. دومی که آقای بولتون و پمپئو، یه گوگل سرچ کن، آقای بولتون تو نیویورک تایمز مقاله نوشت که ایران رو بمبار میکنه در مورد مذاکره هسته‌ای. آقای پمپئو هم موقعی که تو کنگره بود مخالفت میکرد به مذاکره هسته‌ای، میگفت با ایران مقابله
نمیکنه. آقای اینها در زمانی که در دولت امریکا اومدن مسئولیت گرفتن،
بک‌گراندش
بود یا تغییر کرد؟ میگه که این دولت دنبال بمباران نیست، دنبال خودش میگه، دنبال تغییر رژیم هم نیست.
اینکه آقای روحانی میگه ما در قله دموکراسی قرار داریم، شما قبول میکنید؟ نه. اینی که آمریکا میگه ما دنبال رژیم چنج نیستیم، مهم نیست. در عمل همه کسانی که کارشناسن میگن آقای منجر به تغییر رژیم و حتی میتونه درگیر نظام بشه. تحریم ها اثرات مخرب داره، گزارشگر سازمان ملل در اون اثرات انسانی داره، توسعه انسانی ایران رو تغییر میده. آمریکا میتونست وارد مسائل منطقه، وارد مذاکره بشه. در مورد موشک ها هم مسئله کلیدی اینه، ببینید آقای امیراعتمادی نمیتونه منکر بشه، بزرگترین فروشنده سلاح آمریکاست منطقه، سلاحهای تهاجمی. ایران که خرید سلاح نمیتونه بکنه، خرید هواپیمای تهاجمی که تنها سلاحش موشک. یه موقع میگن آقا همه چی رو بذاریم رو میز، ما میخوایم یه تنظیمات دفاعی برای منطقه داشته باشیم که منطقه در صلح و آرامش باشه، طبیعتاً جمهوری اسلامی اون موقع باید بره تو مذاکره، مسئله موشک ها مورد بس. ولی نه اینکه شما به تمام همسایگان ایران شما سلاح بفروشید، بعد بگید تو خودت هم موشک نمیتونی تولید کنی. بله اعتصاب دارید، چیزی هم دارید، ولی اینا منجر به تغییر نظام نمیشه، منجر به شورش های شهری میشه، بعدم گروه های نظامی میان دست میگیرن قدرت رو. این پروژه شما خوب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه، فاجعه آمیز تموم میشه.
آقای اعتماد، کردی. اینجا شاید وقت این رسیده که ازتون بپرسم که تا چه حد این تحریم‌ها هوشمند هستن؟ واقعاً تا چه حد یک رژیم جامع تحریم وجود داره علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران، علیه سپاه پاسداران، علیه حالا اون چیزی که در نامه با آقای ترامپ هم ازش یاد شده بود، امپراتوری مالی آقای خامنه ای؟ چقدر تحریم‌ها واقعاً اینها رو هدف گرفته؟ چون بعضن سفر هم می‌کنن مقامات تحریم شده ایران.
ببین من یه جمله فقط بگم، این ما اون مردمی هستن که از دیما مونن به خیابون‌ها شعار دادن میمیریم میمیریم ایران رو پس میگیریم. این ما اون کشاورز اصفهانی، اون کارگر عراقی، اون شهروند اهوازی و کازرونی که میره تو نماز جمعه میگه که رو به میهن پشت به دشمن. همین معلمایی هستن که اعتصاب میکنن، همین کامیوندارایی هستن که اعتصاب میکنن، همین بازنشستگانی هستن که تجمع میکنن. این ما رو شما نمیبینید آقای حقیقی. اما در مورد دولت آمریکا هم هدفمند تحریم میکنه هم غیر هدفمند، هر دوش هست. همین الان که من دارم باهاشون صحبت کنم، در همین زمان دولت امریکا اومده نزدیک 20-25 تا بانک و مؤسسه وابسته به بنیادهای آقای خامنه‌ای، مثل بانک پارسیان، مثل بنیاد تعاون بسیج، مثل بانک مهر اقتصاد که وابسته بسیج، همه اینا رو تحریم کرده همین الان. این میشه تحریم هدفمند. چطور دولت جمهوری اسلامی میتونه پرشه چند میلیارد تومانی رو وارد بکنه، برای اون میتونه ال سی باز بکنه ولی برای دارو نمیتونه ال سی باز بکنه؟
عزیزم هیچ بانکی برای آمریکا دارو در آمریکا ال سی باز نمیکنه. از کسی که تو کار بپرسید
در آلمان هستن
آقای اعتمادی، شما برید از کسی تو کار داروه نشینه من بدید یه دونه ال سی برای دارو از آمریکا باز.
من بهتون
بانک این کارو نمیکنه.
این مسئله ای که جمهوری اسلامی مسئله از پروپاگاندایی که استفاده میکنه برای اینکه بگه دارو تحریمه، این اصلا در دولت احمدی نژاد خود اون خانم وزیرش این موضوع رو رد کرد.
اگه شما یه مورد نشون دادید یک بانکی تونسته برای شرکتی در آمریکا ال سی واس کنه، همه حرفام پس میگیره.
همین در همین بعد اعلام تحریم دو شرکت دارویی بزرگ دنیا که در سوئیس هستن اعلام کردن که تاکنون برای ما مشکلی پیش نیومده.
در آمریکا دارم میگم آقا جون، من دارم در آمریکا به شما میگم.
ما یعنی تاکید داریم میکنیم که داروی جمهوری ایران فقط آمریکا بیاد، از سوئیس نمیتونه بره.
دولت ایران دولت نمیدونم چه کوستواکی نیست. ایران یک دولتی است برآمده از انقلاب، در جنگ بوده، جنبش اصلاحات داشته، دولت نفتیه و از لحاظ امنیتی و نظامی حاکمان ایران جایی ندارن برن. بنابراین بیشترین انگیزه رو برای بقا و ماندن در کشور دارن، برای جنگیدن. در این نوع سیستم ها شما جنبش های بدون سر، این چیزایی که شما میگی بدون سره، معلم ها، کارگر ها، کامیوندار ها، اینا سر نداره. تا سر نداشته باشه، یک سازمانی، یک رهبری نداشته باشه، نارضایتی های متفرقه رو نمیتونه بسیج کنه. اون ما که میگم یعنی همین. شما الان پیشبینیتون این شد که این جنبش های بدون سر در سال آینده جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد. شخصیت ترامپ، دولت ترامپ، هیچ چیزی نداره گروه های اجتماعی تو ایران مثلا بخوان بیان پشت سر ترامپ.
آقای اعتمادی، من از شما خواهش میکنم که صحبتاتون رو در مورد تحریم ها، در دفاع از تحریم ها جمع‌بندی کنید. به هر حال تحریم ها علیه ایران اتفاق تازه‌ای نیست. حکومت ایران از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران تحریم شده در دوره های مختلف و ممکن از شما بپرسند که چرا در این 40 سال اثری که ازش صحبت میکنید رو نکرده این تحریم ها.
اینکه شما این تحریم ها اثر نکرده، تحریم هایی که ما داریم صحبت میکنیم الان در مقایسه با این تحریم ها، تمام تحریم هایی که شما میگین در 40 سال گذشته انجام شده واقعا شوخی بوده. همین الان هنوز تحریم های نفتی شروع نشده، تحریم ها شروع نشده هنوز. گزارش دیروز رویترز که فروش نفت ایران به هولوش 1.3 میلیون بشکه در روز رسید، تقریبا نصف شده. شما اینها رو اگه مقایسه بکنید متوجه میشین که چرا این فرصت برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی یک فرصت طلاییه که بتونه از این فشاری که بر جمهوری اسلامی میاد، منابع مالی جمهوری اسلامی، حکومت ایران رو محدود میکنه. ببین این تحریما در همه زمانها اثر گذاشته. چه شما در زمان اشغال سفارت رو ببینید که اثر گذاشت و اینا مجبور شدن گروگان‌ها رو آزاد بکنن، چه بعدتر در زمان جنگ ببینید که اینا مجبور شدن به هر حال تحت فشارها قطعنامه رو امضا بکنن. ما داریم بر پایه اعتراضات داخل ایران درخواست میکنیم که بر حکومت جمهوری اسلامی فشار بیارن. ما رو که
تو این تظاهرات بردن بالا، من قبول دارم.
ما همین فرشگرد هستیم که صدای مردم ایرانیم. ما
خدا پدرت بیامرزه. اگر شما باری کلا الان
صدای مردم ما
باری کلا این درست شد
آقای
مطلب، ما هم که همه اول گفتم خیلی خوب. الان شما همه بله اگه زده بودید ما مشکلمون حل بود دیگه. شما الان معتقدید؟
من خواهش میکنم که چون آقای اعتمادی صحبتاشون رو کردن، ما در دقیقه واقعا پایانی برنامه هستیم. در حد یک جمله آقای
جمله، من میخوام بگم که این مایی که من میگم، ما مردم ایران، از داخل خیابونای ایران شروع میشه و همین فرش کرد صداشون رو میخواد برسونه در همین رسانه‌ای که ما هستیم. من دارم صحبت میکنم، یکی از هدف‌های فرش کرد همین صدای مردم ایران جلوی کسانی مثل آقای حقیقی که همچنان از حکومت دفاع میکنن برسونه. این وظیفه فرش کرد، یکی از وظایفشه.
سپاسگزارم. اجازه بدید
این ما نه بفهم.
آقای اعتمادی سپاسگزارم از جنبندیتون. اجازه بدید که جنبندی کوتاه آقای نامبر حقیقی رو هم بشنویم.
ایشون خودشون رو میگن ما فرش کردیم، معتقدیم به اینکه آقای رضا پهلوی رهبر اپوزیسیون هست و ما میتونیم که توانایی داریم که وحدت ملی ایجاد کنیم، این نارضایتی رو بسیج کنیم و به عنوان یک جریان اپوزیسیون ما در سال آینده جمهوری اسلامی سرنگون خواهیم کرد. این کل محتوای صحبتی که ایشون گفت هیچ اشکال نداره، این یه آزمون نیست برای ادعای ایشون. شما هر وقت تونستید نقد کنید که سیاست‌های آقای ترامپ در مورد تحریم‌ها کجاش با منافع ملی ایران در تضاده و کجاش به نفع منافع ملی ایرانه، هر وقت اون من مطمئنم وقت شما در مسیر درستی دارید قرار میدید. ببین شما نیروی مخالف در حوزه‌های مختلف وجود داره، الان از تجار، تولید کنندگان، کارگران، دانشجویان، معلمان، پرستاران، همه اینها به خاطر سوء مدیریت، رفتارهای نادرست حکومت، فساد مالی، اینا همه ناراضین. ولی این اعتراض دارن به معنی این نیست که شما یک نیروی اپوزیسیونی وجود داره که این سال آینده کلا سیستم سقوط میکنه و این تحریما مؤثر در اون سقوط. این تحریما ممکنه نقشی داشته باشه در تغییر سیاست‌های نظام، فرض کنید غنی‌سازی رو کلا ببنده، ولی این مسئله، این تحریمایی که گذاشته شده با این نیت، هیچ ربطی به این معنا که کمکی کنه که شما بیاید بشی به عنوان اپوزیسیون ایران رو تغییر نظام بدید نمیشه.
خیلی سپاسگزارم امیرحسین اعتمادی و رضا نامبر حقیقی، مهمانان این هفته برنامه تابو بودید.